ساعت 8 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، شب خوش و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سفیر ایران در بغداد امضای قرارداد تسلیحاتی بین ایران و عراق را تکذیب کرد. صدر اعظم آلمان ایران را به طور بالقوه خطری نه تنها برای اسرائیل بلکه برای اروپا دانست. و رئیس جمهوری ایران سفر 3 روزه‌ای به استان هرمزگان را آغاز کرد. حسن دانایی‌فر سفیر ایران در بغداد گزارش‌های مربوط به امضای قراردادهای فروش سلاح از ایران به عراق را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در بغداد در این حال گفته است که اگر عراق نیاز نظامی داشته باشد و تقاضای اسلحه بکند، ایران چنین درخواستی را بر اساس توان خود بررسی خواهد کرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داده بود به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد دو کشور در ماه نوامبر آبان ماه گذشته 8 قرارداد برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی از ایران به عراق به ارزش 195 میلیون دلار امضا کردند. قطعنامه‌های سازمان ملل معاملات سلاح با ایران را منع می‌کند. در پی انتشار گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امضای چنین قراردادهایی را در صورت صحت مایه نگرانی خوانده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به برنامه‌های هسته‌ای ایران گفت ایران به طور بالقوه خطری نه تنها برای اسرائیل بلکه برای اروپا است. او در این حال بر لزوم ادامه گفتگوهای 5+1 با ایران تاکید کرد و گفت که این گروه بر اساس پذیرش غنی‌سازی با درصد کم وارد مذاکره با ایران شده است. خانم مرکل دیروز به همراه تقریبا تمام اعضای کابینه خود وارد اسرائیل شد. او همچنین با شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی مخالفت کرد. در همین کنفرانس خبری، بنیامین نتانیاهو پذیرش هر اندازه غنی‌سازی از سوی ایران را اقدامی اشتباه نامید و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را خطری برای اروپا و آمریکا دانست. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه امروز سفر 3 روزه‌ای را به استان هرمزگان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در سخنانی در ورزشگاه تختی بندرعباس گفت ایران در شرایطی است که همه باید خود را برای یک تحول بزرگ در اقتصاد و مسائل سیاسی و فرهنگی و در سیاست خارجی آماده کنند. حسن روحانی همچنین گفت دولت خود را کاملا آماده کرده است که به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط آیت الله خامنه ای ابلاغ شده جامعه عمل بپوشاند. شماری اش مقامات دولتی در این سفر حسن روحانی را همراهی می کنند. روز سه‌شنبه 6 اسفند ماه محمد نوریزاد، نویسنده و منتقد سیاسی حکومت ایران، در وبسایت شخصی خود با چاپ عکسی از صورت مجروحش از ضرب و شتم خود توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات که حکم جلب او را داشتند خبر داد. آقای نوریزاد 43 روز است که پوششی سفید بر تن کرده که بر روی آن خواستهای خود را نوشته و در مقابل زندان اوین قدم می‌زند. صبح امروز سه‌شنبه او در دادسرای اوین برای روشن شدن علت صدور حکم جلب و ضرب و شتمش حاضر شد. شیرین فامیلی در گفتگوی با محمد نوریزاد ابتدا درباره آنچه که رخ داده پرسید است.
دیروز من اینجا قدم می زدم که یکی از مامورین اطلاعات که همیشه عمدتاً او مرا فرا می خوند و روز قبلش به دروغ کلی مسائل برای ما ایجاد کرده بود، آمد و اشاره کرد که بیا مجدداً بریم. من به او گفتم که من دیگه به شما هیچ اعتمادی ندارم، هر کاری می خواهید بکنید. او گفت ما حکم جلب جدید گرفتیم. گفتم جدید که هیچی، اگر از شخص اول دستگاه قضایی هم حکم جلب گرفته باشید من دیگه تمکین نمی کنم. من به او گفته بودم مگر جنازه منو ببرید. مامورین آمدن و ریختن سر من و من رو روی زمین خواباندن و منو برگردوندن به صورت تو کف آسفالت بزرگراه همت. یکیشون زانوی خودش رو پشت کله من گذاشت، جوری که صورت من به اصطلاح با سنگ‌ریزه‌های کف اتوبان و زخمی شد، ابروی من شکاف، سر صورت من خونی شد، دستای من همه خراش برداشت. به هر حال اونا باید من رو می‌بردن به هر شکل، حتی اگر تو این حادثه بنده تلفم می‌شدم، اونا وظیفه‌شون رو انجام داده بودن. بردن پیش قاضی و ایشون گفت شما آزادی می‌تونی بری، ولی فردا بیا من به شکل کلی تکلیف شما رو روشن کنم.
و امروز شما بر سر قراری که براتون تعیین شده بود رفتید؟
بله، من رفتم با سرای مستقر در اوین و همون قاضی که یک حکم داده بود، حکم جلب، و مامورین اطلاعات از این حکم جلب به صورت غیرقانونی سه بار استفاده کرده بودن. من رفتم به ایشون گفتم که شما مقصرید و کار غیرقانونی شما باعث شده این تنش به وجود بیاد. در حال ایشون شش تا پرسش از من داشت. من در ابتدای هر شش پرسش شکایت خودم از ایشون رو، یعنی از همین قاضی رو نوشتم، بعد به پرسش های ایشون پاسخ دادم. من الان هم که با شما دارم صحبت میکنم، جلوی در شمالی وزارت اطلاعات دارم قدم میزنم با صورت زخمی و پارچه سفیدی که به تن کردم و پرچمی که به دوش دارم و روی این پارچه سفید خواسته های قانونی خودم رو نوشتم.
خواسته های شما چی هست آقای نوریزاد؟
این که آقا انواری که بیش از 4 سال پیش برداشتید و بردید رو تمام و کمال بدید و رسما بگید که این اموال به چه دلیل این همه زمان پیش شما بوده، یا مثلا من وقتی میگم که به چه دلیل شما من و خانوادم رو ممنوع الخروج کردید، این باید یک مثلا پروسه قانونی رو طی کرده باشه. چرا بی دلیل شما به یک رفتار غیر قانونی وارد شدید؟ یا مثلا وقتی من یه قرار ملاقات میخوام از شخص وزیر که بگم شما من رو نانوشته محروم کردید از فعالیت، از کار. به هر حال من دارای تخصصی هستم، میتونم تو اون تخصصم کار بکنم، ولی تمام درها رو شماها به روی من بستید. من به هر حال باید توی جامعه فعالیت کنم، کار و کسبی داشته باشم. نمیشه که همینجوری یه نفر رو یک سال نیم ببرید زندان و وقتی آمد از زندان بیرون از همه فعالیت‌های اجتماعی هم محروم باشه. این چیزیه که در مورد دیگران هم صادقه.
امروز در مراجعه‌ای که به دادسرا داشتید به شما گفتن که این حکم جلب شما برای چی هست؟
قاضی میگفتش که مقامات بالاتر به من میگن شما ایشون رو بازداشت نکنید، چون با بازداشت ایشون دستگاه قضایی وارد ماجرایی میشه که ممکنه براش تبعاتی داشته باشه. اینا به شدت نگران این هستن که یه ماجرای دیگه ای مثل ستار بهشتی تو دستگاه قضایی پدید بیاد و اینا نتونن جمعش بکنن. از این جهته که با بردن من به اوین و نگه داشتن من تا غروب میخوان بر حضور من در این نقطه خط بکشن.
و شما هم آیا میخواید ادامه بدید آقای نوریزاد؟
100%. یعنی این تازه ابتدای راهه. اینا بزرگتراشون اومدن از من پرسیدن تا کی میخوای ادامه بدید؟ گفتم فعلا یه 365 روزی گوشه ذهنم هست، مگر اینکه شماها بخواید رفتار معقول و عاقلانه انجام بدید. من تا ببینید وزارت اطلاعات به شدت توسط سپاه تخمیر شده، یعنی حیثیتی براش نمونده. سپاهی ها ریختن اینجا رو زمان احمدی نژاد درو کردن، اما رو اونایی که حالا یه مقدار سرشون به تنشون میارزیده به اصطلاح بازنشسته کردن و اینجا به تعبیری اشغال شده سپاه یا شعبه دیگری از سپاهه. اینه که اینا فکر میکنن که اگر من به خواسته هم برسم یه جور دون شأن اینها که فردا نکنه الگویی بشه برای دیگرانی که خواسته هایی دارن. یکی هم که من میگن آقا با گردن کلفتی با کسی باج نمیدید، در حالی که گردن کلفتی نیست. من تمام مسیرهای قانونی رو رفتم، دادگاه رفتم، دادگاه انقلاب رفتم، دادسرا رفتم، الان من درست جلوی وزارت اطلاعات دارم قدم میزنم. اگر تو این مجموعه یک نفر عقل توی کلش بود این همه خسارت برای خودشون فراهم نمیکردن. من اینجا ایستادم تا پای جان و اطمینان داشته باشید من از این ماجرا پیروز بیرون خواهم آمد، مگر اینکه دیگه اسم محمد نوریزاد یه خط قرمز بکشن و حذفش کنن.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. ارزودی در فرصتی که هست سری هم بذاریم به ترکیه. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه فایل صوتی را که از مکالمات تلفنی منسوب به او بر روی یوتیوب منتشر شده ساختگی خوانده است. نخست وزیر ترکیه گفت عاملان این اقدام را تحت تعقیب قرار خواهد داد. در این فایل صوتی ادعا می‌شود که رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی با پسرش بلال به او می‌گوید میلیون‌ها یوروی را که در چند خانه مخفی است به جای امنی منتقل کنند. منتشر کنندگان ناشناس این فایل صوتی مدعی هستند که این مکالمات در روز 17 دسامبر گذشته 4 دی ماه در همان روزی ضبط شده که شماری از فرزندان وزرا و مقامات بلندپایه ترکیه به اتهام فساد مالی بازداشت و خانه های آنها بازرسی شده است. همینطور پلیس ضد شورش ترکیه روز سه‌شنبه برای متفرق کردن تجمع دانشجویان دانشگاه آنکارا متوسل به گاز اشکاور و ماشین های آب پاش شد. صدها تن از دانشجویان دانشگاه آنکارا در اعتراض به فساد مالی دولت رجب طیب اردوغان در صحن این دانشگاه دست به تظاهرات زدند و خواستار استعفای او بودند. اما در ایران برای بررسی 3 سال حصر و بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی فعالیت‌های زیادی انجام شده از سوی جامعه مدنی و فعالان دانشجویی و سیاسی. در خارج از ایران هم این فعالیت‌ها انجام میشه، از جمله همایشی در شهر کلن آلمان برگزار شده و در اون 4 سخنران از طیف‌های گوناگون با ارائه دیدگاه‌های خودخواهانه آزادی این ستن شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
سومین سال حصر و بررسی موقعیت جنبش سبز عنوان همایش شهر کلن آلمان بود که در آغاز میترا شجاعی روزنامه‌نگار به عنوان گرداننده برنامه نگاهی انداخت به نتایج بحث برانگیز انتخابات سال 88 و پیامدهای آن.
نوروز نزدیک میشد و مردمی که تمامی 20 ماه گذشته را در خیابان بودند، کشته داده بودند، زخمی شده بودند، مورد تجاوز قرار گرفته بودند، دستگیر و شکنجه شده بودند، حالا دیگر ارتباط با رهبرانشان را هم از دست داده بودند. نوروز 1390 با حصر موسوی، کروبی و رهنورد از راه رسید، حصری که تا به امروز ادامه دارد.
حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، اولین سخنران این گرد همایی، ضمن اشاره به 3 سال حصر و بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، آزادی آنها را در آینده نزدیک بعید دانست و گفت در صورت آزادی این ستن احتمال آزادی زندانیان سیاسی در ایران هم وجود دارد.
تصور من این است که حاکمیت خیلی زود حداقل در چشم انداز چند ماه آینده رفع حصر رو بر نمی داره. البته این را باید اضافه کنم که تحلیل ما همیشه مطابق با واقعیت در نمیاد، که هیچی در بسیار از موارد هم خلاف در میاد، به خاطر اینکه حاکمیت ایران نه به قانون خودش عمل میکنه نه به قوانین عرف بین المللی عمل میکنه، ولی به تدریج این حادثه هم رو خواهد داد. یعنی هم ممکنه که رفع حصر به تدریج انجام بشود، بعد زندانی ها می توانند تحت عناوین مختلف از زندان آزاد بشن.
مهدی فتاپور، فعال سیاسی و عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان، دیگر سخنران همایش شهر کلن آلمان، بر لزوم ادامه فعالیت‌های سیاسی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران تأکید و سپس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 اینطور یاد کرد.
در وجه سیاسی آقای موسوی و کروبی کاندید بودند، 13 میلیون آدم به اینا رأی دادند. به حصر کشیدن این دو نفر یعنی به بند کشیدن 13 میلیون نفر که امید داشتند، یعنی امید 13 میلیون نفر رو زندانی کردند.
فعاد تابان، فعال سیاسی و مسئول سایت اخبار روز، هم به عنوان یکی از سخنرانان همایش شهر کلن حصر و بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را به مثابه یک گروگانگیری حکومتی دانست. جمشید فاروقی، مدیر بخش فارسی دویچه وله صدای آلمان، هم یک نگاه تخصصی اجتماعی به نقش رسانه‌ها در برخورد با حصر موسوی، رهنورد و کروبی انداخت و در پایان رسانه‌ها را از برخورد مصلحتی با چنین وقایعی برحذر داشت. در لابلای سخنرانی‌ها در همایش شهر کلن آلمان، شیرین عبادی، اردشیر امیر ارجمند و تقی کروبی هم از طریق اسکایپ برای چندمین بار ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تصویری از آخرین وضعیت این ستن ارائه دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
با ما تماس بگیرید، دیدگاه‌های خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو میشناسید و میدونید، ولی براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12. 24 ساعته این شماره آماده است که دیدگاه‌های شما رو ضبط بکنه. همکاران من همه اینها رو خواهند شنید در فرصت‌های مناسبی که در بخش‌های خبری داریم صدای شما رو پخش می‌کنیم. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید به 2420-602-3-87-41-50. اینجا رادیو فرداست، من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری.